بسم الله الرحمن الرحیم. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. راه دل عشاق زدم چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح نخستین کلمه بیت سوم غزل 15، یعنی اصطلاح درویش به مقام فقر و به مقام الفقر و فخری و همچنین ادراک حقیقت فقیری در قلمرو عرفان رسیدیم. بنا به این معنا که در بسیاری موارد متفکران و اندیشمندان و مفسران درویش را معادل لغوی فقیر قرار داده اند و ضرورت بود که پیرامون فقر و مقام فقیری نکاتی رو عرضه بداریم. خلاصه جلسه گذشته این بود که فقر در قلمرو ماده بیانگر نیازمندی و بیچیزیست و فقرا نیازمندانه و در قلمرو معنا مقام فخر است، زیرا آن که به این مقام رسید فقیر است از بسیاری عوامل که هر کدام به تنهایی مانع طریقتند، حجاب طریقتند. از یک سو فقیر است نسبت به عوامل، نسبت به حجابها و موانع، و از سوی دیگر در مقابل حضرت حق که هو الله غنی الحمید خود را فقیر مطلق می داند، خود را نیازمند مطلق می داند که تا حقیقت وجود، اصالت وجود، حقانیت حقه وجود از آن اوست، هیچ عاشق و عارف و سالکی را نشاید که دم از وجود زند. به یک عبارت در این قلم رو عاشق خود را فقیر می داند نسبت به وجود، خود را لا وجود می داند در مقابل آن که حقیقت وجود است. پس یکی دیگر از معانی حقیقی فقر آن است که شخص فقیر از برای خود موجودیتی قائل نیست و به یک عبارت در ساحت وجود خود را فقیر می داند، یعنی لا وجود می پندارد، زیرا حقیقت وجود از آن اوست. این که حضرت رسول اکرم می فرماید الفقر و فخری، فقر فخر من است، افتخار من است، این بدان معناست که در مقابل خداوندی که غنی مطلق است حضرت افتخار می کند که در مقابل وجود او از وجود خود سخنی نمی گوید. پس حقیقت فقر در قرآن و در عرفان آن است که سالک و عاشق و عارف به جایی برسد که در مقابل وجود حق خود را به صورت مطلق لا وجود یا درویش بپندارد، فقیر بپندارد. این حقیقت فقر است و از جمله مقامات عالی و متعالی. چه دانی چیست در کنج خرابات، ز سوز و درد زندان در مناجات. دلیلانی که بینایان راهند، سریر مسکنت را پادشاهند. نهاد نام خود هر یک گدایی، دو عالم را زده یک پا پشت پایی بر ایشان گرد عالم عرضه دارن، نظر از جانب حق بر ندارن. بسیار توجه کنید آنچه خواجه عبدالله انصاری در تبیین حقیقت فقر و الفقر و فخری یا درویشی دارند، بر ایشان گرد و عالم عرضه دارند، نظر از جانب حق بر ندارند. تو خود با رهروان خیشی نداری، سر سودای درویشی نداری. فقر کبریت احمر است و کیمیای اخضر و آن به کسب به دست نیاید. از جمله معانی که خواجه عبدالله انصاری در شرح فقر و فقیری و درویشی دارد. به هر حال درویشی از جمله مقامات متعالی در ساحت عرفان است و از جمله منازلی که روح را مستعد وصال می سازد. زیرا آن کس که زهد نورزد به مقام فقر نرسد و چون به مقام فقر نرسید او را هرگز استدعا و استعداد، هم استدعا و هم استعداد وصل به فنا نباشد، چون فنا به حقیقت آنگاه محقق می شود که سالک در مقابل حضرت معشوق و محبوب خود را مطلق لا وجود بداند یا همچنان که گفتیم فقیر بداند. پس کلمه اول بیت سوم با آنکه مختصر بیان شد لکن تا حدودی تعریف گردید و روشن. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. حال مبتنی بر آنچه در این یکی دو مجلس بیان شد و به ویژه مستند به آن نکته اولیه‌ای که عرض کردیم که در تبیین و تشریح بیت سوم و به ویژه تأویل بیت سوم غزل 15 درویش را هم میتوان فقیری در عرصه دنیا و ماده تعریف کرد، هم در قلمرو معنا. هر دو ممکن است و سیاق بیت و همچنین مفاهیم تأویلی مستتر در آن قابلیت هر دو تفسیر و هر دو برداشت را میدهد. برداشت اول این که درویش را در قلمرو ماده تعریف بکنیم و بگوییم آن که در قلمرو مال و منال، مکنت و مکانت دنیوی خود را فقیر میبیند، خود را فقیر میداند، به سوی خواجه ای بزرگ و ثروتمند روی آورده و از برای دفع فقر خود از او استمداد می طلبد، کمک می طلبد و به نحوی به دنبال آن است که به ثروت او فقر خود را بزداید. و اتفاقا در این عرصه او را چنین اندرز می دهد، چنان هشدار می دهد که حال درویشان نمی پرسی، از آنان دلجویی و استمالت نمی کنی و این به نحوی بیانگر آن است که شاید به دنبال آمرزیدن نیستی، شاید در اندیشه ثواب نیستی، شاید میل و تمایل ثواب نداری که حال درویشان نمی پرسی، از آنان دلجویی نمی کنی، دستگیری نمی کنی و فقرشان را به غنا مبدل نمی سازی. این یک معنا. به عبارتی در ساحت اول شرح و تفسیر اول فقیری غنی را هشدار می‌دهد که اگر حال درویشان نپرسی و به آنان کمک نکنی از سوی حق نه آمرزیده خواهی شد و نه ثوابی خواهی برد. هم به نحوی عتاب می‌کند لطیف و هم او را متمایل می‌سازد، او را به نحوی در اندیشه و اشتیاق انجام عمل نیک قرار می‌دهد، با بیان این معنا که هر که حال درویشان پرسید او آمرزیده می شود و ثواب بسیار می برد. این یک معنا. اما در قلم رو فقر به ساحت دوم و همچنین با استناد به این که درویش معنای تعریفی دیگری نیز دارد، آنگاه مخاطب بیت سوم نمیتواند انسانی از انسانها یا غنی از اغنیا زندگی انسانی باشد و درویش هم فقیری در ساحت ماده. در قلمرو معنای دوم و ساحت دوم این درویش همان درویش حقیقی است که بر هر چه هست بانگ لا زده، خود را فقیر دیده و انگاشته تا شاید مخاطب یا ایها الناس انتم الفقراء بشود و بنا به مهر فقر استعداد حضور در منزل بعد را بیاورد. مخاطب چنین درویشی و چنین فقیری نمیتواند یک انسان باشد. به تعبیر سودی در این ساحت مخاطب حضرت جانان است و اگر مخاطب او شد، معنای بنیادی این شعر یا این بیت متحول می شود. ابتدا کلام سودی را بگویم و بر بنیاد کلام سودی که دلیلی است بر قائل شدن دو ساحت معنایی بر درویش و همچنین در مورد بیت سوم، به معنایی بپردازم که به نحوی شرح باطنی این غزل، تمامیت این غزل به ویژه ابیات نخستین آن است. کلام سودی آن است. این کلام دو جهت دارد. یکی خطاب عام. منظور از این کلام کلیت خطاب هست در بیت سوم. این کلام دو جهت دارد. یکی خطاب عام، یعنی ممکن است به عموم ارباب دولت خطاب باشد. در این صورت مراد از درویش مطلقاً فقیر است. فقیر دقیقاً به همان معنایی که ما در جهان مادی خود از آن ادراکی داریم. دومی خطاب خاص است، یعنی خطاب به جانان باشد. پس مراد از درویش در اینجا خود خواجه می باشد به کل وجهه. این به نحوی بیانگر آن است که در نزد مفسران و مشرحان تکرار می‌کند. درویش به دو ساحت مورد تأمل بوده است، هم در ساحت ماده هم در ساحت معنا. در ساحت ماده مخاطب خاجی از خاجگان و غنی از اغنیاس، اما در قلمرو باطن درویش به تعبیر سودی میتواند خود خواجه باشد، میتواند آن سالک و عارفی باشد که به حقیقت یا ایها الناس انتم الفقراء مدرک گردیده، مشعر گردیده و اینک از او اندیشه آمرزش و میل و اشتیاق ثواب را می طلبد و اظهار می دارد. اگر در قلم رو به ماده معنا کنیم، چگونه می توان آمرزش را به آن مخاطب متصل بود؟ مگر اینکه همچنان که پیش از این بیان شد، بیان این گونه باشد که آیا به دنبال آمرزش خدا نیستی؟ آیا در میل و اشتیاق ثواب نمی سوزی؟ اگر به دنبال آمرزش و ثوابی، درویشان و فقیران را دستگیری کن. در این صورت آمرزش و ثواب معنا دارد. اما در قلمرو باطن نسبت آمرزش با جانان و نسبت ثواب با حضرت حق به حقیقت و به کمال پذیرفتنی و مقبول است. در این ساحت معنا چنین می شود که خدایا، خداوندا، حال مریدان خود نمی پرسی، حال عاشقان خود را نمی پرسی. به نظر می رسد آنان را در بیابان هجران و فرقت بنشسته خوشتر می داری تا در سراپرده وصل. به نظر می رسد جان آنان را سوخته از فراق بیشتر می پسندی تا در اشتیاق وصال. حال آنان نمی پرسی و حال کسی را گر نپرسیدی، یقین او آمرزیده نمی شود و یقین به ثواب حقیقی وصل به اصل خود متصل و نائل نمی گردد. در قلمرو حقیقت معنا، درویش به معنای سالک این گونه با حق راز و نیاز می کند و آن بیم یا به یک عبارت خوف خود را چنین عرضه می کند که چون حالم نمی پرسی، چون عیادتم نمی کنی، چون مرا به خود نمی خوانی، چون دعاهایم را اجابت نمی کنی، لبیک نمی گویی، من در این بیمم، در این خوف و اندیشه‌ام که شاید قصد آمرزیدن نداری، قصد امثال ثواب یا به یک عبارت پاداش بر جان و روح من نداری. این هم یک معناست. بسیار توجه بفرمایید. اون کسانی که درویش را در مقام الفقر و فخری تفسیر کرده اند، حقیقت بیت سوم و همچنین ابیات بالاتر این غزل را ابیاتی دانستند که به نحوی بیانگر ناله ها و سوزهای نیمه شب عاشقی است که در مقام قبض خائف نسبت به وصل است. خوف دارد که آیا پیامش به آسمان میرسد؟ آیا حق دست او را میگیرد؟ یا در مقام درویشی او را رها میکند؟ این گفتگوی عاجزانه، این گفتگوی دلبازانه که تکرار میکنم از سر خوف است و از سر ادراک این معناست که هجر جلوه ای افزونتر از وصال دارد و فراق فروزنده تر از وصل. خائف در مقام ادراک چنین معنایی عاجزانه و درویشانه حق را چنین مورد خطاب قرار می دهد که درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. پروا در اینجا به معنای میل است، به معنای اشتیاق است، اندیشه نیست همچنین. و کلمه ترسم به نحو بارزی بیانگر ظهور مقام خوف است، مقام بلند خوف است. ظاهرن سالک در این قلم روم در ساحت قبض خود را خائف نسبت به بحث میداند. آیا چنین است یا چنین گویشی به نحو لطیفی به دنبال نوعی راز و نیاز عاشقانه در ساحت خلاف آمد عادت است؟ این معنا را انشاءالله در جلسه بعد مورد توجه قرار خواهیم داد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
Thank you.